برنامه رادیویی سلامت در راستای طرح تحولی جدید و به منظور ارتقاء سطح کیفی برنامه ها در نظر دارد تا برنامه هایی را مطابق میل و نیاز شما مخاطبان تولید کند.
شما دوستان شنونده می توانید با ارسال فایل صوتی به کانال رادیو سلامت در پیام رسان بله نظرات و پیشنهادات خود را در مورد ساخت برنامه‌های مختلف به ما اعلام کنید.
طرح و ایده از شما، ساخت برنامه با ما.
طرح و ایده از شما، ساخت برنامه با ما.
همچنین روایت‌های شنیدنی کار و زندگی روزمره‌تون رو برای ما تعریف کنید تا ما هم همصدای لحظه‌نامه یاران در پیام رسان بله.
@ رادیو سلامت.
تلفن گویا 278-60-102.
شما هم عضوی از باشگاه سلامتی یاران باشید.
به پاس این همراهی هر هفته به قید قرعه به 5 نفر از شما مخاطبان عزیز هدایای نقدی تقدیم خواهد شد.
با هم همصدا شویم.
به یکی حلقه غلامم کردی باده به جامم کردی زندگی را تو حرامم کردی عمر جان تو هم گشتم لیک روزی که تمامم کردی باده به جامم کردی
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 MHz بشنوید.
ما قوم لا يمكن ان يمس بارادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرمايات وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
راديو مقاومة، صداي گفتمان مقاومة و مكتب سليماني.
اینجا رادیو سلامت.
امیر جو را به آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
فریدگار یکتا برنامه طب ایرانی رو آغاز میکنیم. میوه مورد علاقه شما چیه؟ این فصل پاییز چه میوه‌ای رو شما بیشتر از همه مصرف میکنید؟ آیا واقعاً مرکبات مانع از ابتلای ما به سرماخوردگی میشه؟ سبزیجات و میوه ها میتونن وعده های اصلی غذای ما باشن؟ میوه هایی که طبع گرم دارن، میوه هایی که طبع سرد دارن، اینها با همدیگه چه فرقی دارن؟ اگر به جای میوه تازه از میوه خشک استفاده کنیم یا از دمنوششون استفاده کنیم آیا مفیده؟ این برنامه طب ایرانی میخواییم راجع به میوه ها صحبت کنیم، به ویژه میوه های پاییزی، باورهایی که ما داریم و غذاهایی که با این میوه ها درست میشه. در این برنامه هماهنگ کننده فرزاد محمدی، صدای ما رو درست و دقیق و شفاف مهندس رستم‌پور به گوش شما میرسونه و تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه محسن کریمی، من هم کیانا فره. هر سوالی دارید پیامکمون 3102، تلفنمون 021-22-65-28-72 شش. در این برنامه یادتون نره راجب میوه ها میخواییم صحبت کنیم و دعوت کردیم از دکتر محمود خدادوست بزرگوار که از اساتید با سابقه و از کسانی هستن که بسیار پژوهش های زیادی در زمینه طب سنتی ایرانی داشتن و لطف کردند و تشریف آوردن. آقای دکتر عرض ادب و احترام خدمت شما، بسیار خوش آمده.
منم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی خانم دکتر و از اظهار لطف و محبت شما ممنونم و خدمت شنوندگان خوب برنامه وزین شما هم عرض ادب و احترام دارم و سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
ارادت داریم، خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم. دکتر خدادوست، میخوایم اینجا میوه ها صحبت کنیم با شما، ببینیم میوه های پاییزی.
بله.
حالا خود من همیشه یکی از گلامی بوده که پاییز زیاد میوه خاصی اونجوری نه، مثل تابستون یه دفعه آدم از یه فصل پر میوه وارد یه فصل کم میوه میشه، حالا پاییز و زمستون تقریبا مثل من. خب دکتر میوه های این فصل چطورن بفرمایید؟
من ازید من یه مقدمه راجع به این سوالایی که اتفاقا شما کردید خیلی سوالای کلیدی بود
میکنم.
از نگاه تبسنتی اتفاقا به همه سوالای شما که سوالای خیلی هوشمندانه بود قابل پاسخ دادنه. ببینید ما اساسا شاید این رو به کرات این جمله رو گفتم که طب ایرانی طب مزاجی است، یعنی مزاج آدم‌ها با هم فرق می‌کنه، یعنی به عبارتی تفاوت‌های فردی رو در همه ابعاد بایستی ما در نظر داشته باشیم، چه در خوردن غذاها، در خوردن میوه ها، حالا با توجه به تنوع بیش از حد میوه ها که این روز به روز هم داره بله. بیشتر میشه تنوع، حالا چه از بعد میوه هایی که اساسا ممکنه متعلق به کشور ما هم نباشن یا وارد میشن یا بالاخره دوباره به اصطلاح پرورش داده میشن و قصه الهازا، بخوام بگم که حالا اساساً که به یکی از سوالای شما فرمودید که چه کسی چه میوه رو دوست داره و یا میوه سرد میوه گرم، اینو من یه توضیح اینجوری بدم. ببینید ما در طب ایرانی خب استهزار دارید، میگیم که این طب مزاجیه، یعنی مزاج آدم ها با هم فرق میکنه و یا اون بحث نوتریژنومیک و فارماکوژنومیک رو شاید بارها این جمله رو شنیده باشن، یعنی تفاوت‌های فردی در پاسخ به یک غذا.
درسته، کاملا
تفاوت‌های فردی، تفاوت پاسخ، یعنی پاسخ‌های متفاوت نسبت به یک میوه. مثال ساده بزنم برای اینکه اول متوجه بشیم که پس هر کسی نمیتونه هر میوه‌ای رو بخوره.
بله دقیقا،
یعنی با مزاجش اصطلاحاً سازگار نیست. یه کسی ممکنه بگه من خیار می‌خورم بعد یا گوجه سبز می‌خورم سردی
میشه، درد
می‌گیرم، یا مثلا شب که میخوابم بعدش باید آب از دهنم جاری میشه، از گوشه دهنم جاری میشه. یا یه کسی میگه که من موقعی که هندونه میخورم سرحال میشم، سبک میشم، خیلی حس خوبی دارم، ولی برعکس وقتی خربوزه میخورم در واقع مشکل پیدا میکنم، حساسیت بهش دارم یا دچار یک سری علائم دیگه میشم و غسل آزا. این همون پاسخهای متفاوت افراد متناسب با مزاجشون به میوه های مختلفی، چون میوه ها هم مزاج دارن. حالا جالبه، چند تا قاعده کلی که در منابع طبی ایرانی وجود داره اینه که توصیه کلی بر اینه که هر کسی سعی بکنه که میوه همون فصل رو بخوره. این قاعده،
چون بله،
در واقع خداوندی که داره خلق میکنه در عالم خلقت به همه این ابعاد توجه کرده دیگه، یعنی
بله
قاعده اینه، درستش اینه که ما میوه های هر فصل رو در زمان خودش بخوریم. مثلا حالا خوردن هندونه توی این فصل پاییز یا تو فصل زمستون موضوعیت نداره. و بعد جالبه که میتونه ایجاد کننده بسیار از مشکلات گوارشی و مشکلات بیماری و غیر ذالک باشه. البته حالا بعدن یه پرانتزی باز خواهیم کرد که شاید اونی که شب یلدا مثلا بله اول زمستون حالا میگن یه هندونه بخوریم، حالا اون یه داستانش یه به اصطلاح متفاوته که شاید در واقع به نوعی، یعنی ما جایگزین کردن میوه سرد رو با میوه های گرم و میوه هایی که در واقع مقویات معده و مقویات قلب و غیر ذالک هستن، که حالا در اگه ترکیب میوه ها و تنقلاتی که در شب یلدا هست رو بذاریم کنار هم دیگه میتونیم متوجه بشیم که واقعا یه حکمتی و یک در واقع پیام حکیمانه هم پشتش هست. خب من این بخش اول عرضم رو اول جمع‌بندی بکنم. پس نکته مهم اینه که هر کسی متناسب با مزاجی که داره میتونه میوه هایی که با تناسب با مزاجش داره استفاده بکنه. البته یه نکته دیگه هم بگم، چون مناطق مختلف زندگی هم مزاج دارن، اتفاقا میوه های هر منطقه هم متناسب با شرایط جغرافیایی و اقلیمی اون منطقه هست. بنابراین یه کسی ممکنه در یه منطقه‌ای که زندگی میکنه اون میوه براش خیلی مطبوع باشه، خیلی هم براش خوب باشه، ولی همون میوه رو اگه ببری یه جای دیگه بخوری شاید خیلی براش اون به اصطلاح اثر بخشی درمانی و غیر ذالک رو هم نداشته باشه. من یه مثال ساده بزنم که اینم باز عین جمله بوعلی سینا در کتاب قانونه. خرما جز یکی از میوه‌های خیلی خوبه.
درسته.
که صراحتن توی کتاب به اصطلاح قانون بهش اشاره شده، تو کتاب الموجز و کتابای دیگه اشاره شده، اما یه پسفندی داره میگه که این خرما برای در بلادی که خرما میروید برای مردم اون منطقه خیلی خوبه، اما همین خرما رو اگر کسانی رو که در سایر مناطق مختلف زندگی هستن که اصلا خرما رویده نمیشه
بله،
بیش از حد اگر بخورن اتفاقا براشون اذیت کننده است. مثلا اگه دقت کرده باشی جنوبی ها یا کسایی که کرمونیا یا بوشهر یا جایی که خرما رویده میشه، اصلا وقتی غذا میارن کنار غذاشون بعد از غذاشون یا در طول روز مصرف خرمای خیلی زیاد و قابل توجهی دارن، در حالی که اگر مثلا ما تو تهران یا شمال بخواد خرما بخوره حتما بایستی تعدادش از یک دو سه تا تجاوز نکنه، دو سه تا عدد تجاوز نکنه، چه بسا خیلی هم اگر بخوان همین خرما رو بخورن بایستی با مصلحش بخورن، چون خرما خون غلیظ تولید میکنه، حتما باید با یک ملتف اینو بخورن، یعنی چیزی رو که در واقع یک تعادلی بین غلظت خون ایجاد میکنه بخورن. پس کسایی که غلظت خون دارن اتفاقا اگه خرما بخورن براشون خوب نیست، غلظت خونشون زیادتر میشه و در واقع بایستی حتما همراه با یک مصلح بخورن، که حالا من بحث مصلحات در میوه ها را
حتماً
در ادامه عرضم هم اشاره خواهم کرد. این رو فقط چرا این مثال رو اول زدم، همین الان راجع به خرما مثال زدم، خواستم بگم پس معناش اینه که توی حکما میگن هر کسی سعی بکنه که متناسب با رویش هر میوه در هر منطقه سعی بکنه که اون میوه ها رو بیشتر استفاده بکنه، چون تناسب با مزاج اون منطقه داره، متناسب با شرایط مزاجی آدم های اون منطقه داره. بنابراین این تناسبی اگر بخواد از اون منطقه خارج بشه، بایستی یه مقدار در مصرفش، نه اینکه اصلا هم نخورن و بخورن، ولی بایستی حتما رعایت اعتدال رو بکنن، چه بسا بعضا هم ممکنه با یک مصلحی که بتونه تعادل براش ایجاد بکنه رو استفاده بکنن. این یه بحث کلی بود گفتم، اول راجع به این بگم که
آره
ارتباطش رو با مزاج ها گفته باشم، همونطوری که تو غذا ها هم همینطوره دیگه.
بله.
هر کسی میخواد یه غذایی بخوره، بایستی به مزاج خودش و مزاج اون منطقه توجه بکنه.
خب پس داریم راجع به این صحبت کنیم که اصلا ما چقدر درست داریم از میوه استفاده میکنیم و چه میوه رو باید چه کسانی استفاده کنن. منتظر دریافت سوالاتتون هستیم. 0212-2265-2876 شماره تلفن، 3102 سامانه پیامکی ما. بریم محضر طبیب. یه بحث گوارشی هست در مورد نفخه که بعضی میگن ما میوه میخوریم نفخ میکنیم. یه بخش رو بشنویم، بعد با دکتر خدادوست مفصل صحبت خواهیم کرد.
در محضر طبیب. سلام دوستان عزیز، روزتون بخیر. من دکتر حمید شمسی باغبانان، متخصص طب سنتی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز هستم. امروز با شما در مورد برطرف کردن یک مشکل شایع گوارشی یعنی نفخ صحبت میکنم. وقتی کسی دچار نفخ میشه، مفهومش این هستش که در حقیقت هضم غذا به خوبی صورت نمیگیره. چه کار کنیم که این مشکل در حقیقت دست از سر ما برداره و یا شدتش کمتر بشه؟ دقت کنید موقعی که میخواهید غذا بخورید، سعی کنید که کمتر صحبت کنید. صحبت کردن در زمان غذا خوردن سبب میشه که یک مقداری هوا وارد معده بشه و همین میتونه شدت نفخ رو بیشتر بکنه. مورد بعدی این هستش که موقعی که میخواهید غذا بخورید، عجله نداشته باشید. غذایی که این همه زحمت کشیده میشه، حیف زود تموم بشه. آهسته غذا بخورید و سعی کنید لقمه ها رو با حوصله بجوید. مورد بعدی این هستش که در زمان غذا خوردن سعی کنید لقمه های غذای کوچکتری بردارید. از خوردن غذا با لقمه های بزرگ بهتر خودداری کنید. اگه در حین غذا خوردن احساس تشنگی میکنید، آب بنوشید، ولی آب رو یهو سر نکشید. جرعه جرعه آب رو استفاده بکنید. در صورتی که تمایل دارید همراه غذاتون سالاد یا سوپ استفاده کنید، بهتره سالاد یا سوپ رو در حقیقت حدود نیم ساعت قبل از غذا استفاده بکنید. توصیه میکنیم افرادی که نفخ دارن ماست استفاده نکنن همراه غذاشون. اگه خیلی مصر هستید که ماست استفاده کنید، حتما به اون زیره کشمش و یا نعنا بزنید که هضم اون آسون بشه. امیدوارم همیشه با مراعات دستورات بهداشتی سالم باشید. تا گفتمان دیگر، خدا نگهدار.
داشتیم با دکتر صحبت میکردیم که در واقع فضای طب سنتی چطور به صورت علمی و برای من، چون چند برنامه در خدمت دکتر خدادوست بودم، راجع به برنامه با دکتر صحبت میکردیم. خب با استاد خدادوست صحبت میکنم. 3102 پیامک سوالات به دست ما رسیده و باورهایی که وجود داره. مثلا 919-429 گفته آیا درسته که مصرف سیب ناشتا و آخر شب برای لاغری مؤثره و گفتن که 930-834 گفتن دیابتی ها چه میوایی رو بخورن چه میوایی رو اصلا نخورن، چون این باورها وجود داره. من در مورد خواص انار و عناب پرسیدن که من اینا رو دسته‌بندی میکنم کلن در مورد میوای فصل، میخوام از دکتر خدا دوست بپرسم. حالا میبینم که سیب اینجا به هر حال خیلی سوال شده، 916-601 هم گفته من با خوردن سیب دچار معده درد میشم، فکر کنم همین موردی که شما فرمودین، و چیکار کنم؟ خیلی دوست دارم سیب مصرف کنم، چطور بخورم که معده‌ام درد نگیره؟ دکتر خدادوستی، نکته که شما فرمودین که هر جای میوه خاص خودشو داره. نه. حالا بعضی هستن با هر قلوپ چای یه خرما میخورن. دیدین مثلا 20 خرما با یه چای. و واقعا اینجوری مثلا آدم وقتی میره جنوب غذاهای تند و دوست داره توی اون فضا. ولی وقتی آدم میره شمال همون غذاهایی که خودشون درست میکنن رو دوست داره. یعنی ما باید این الان یه سری میوه هم هستن که وارداتی هم مال آب و هوای استوایی به ما ربطی ندارن در واقع. بفهمید دکتر، در خدمت.
اولا اون نکته خیلی زیبا فرمودید، چون راست میگید جنوبیا اصلا غذایی هم که میخورن خیلی تند میخورن.
بله درست.
خیلی از آداب و عادات تغذیه مردم مناطق مختلف هم متفاوته. خود این بسیاری از این آداب و بسیار از این عادات غذایی پشتوانه حکیمانه داره. جنوبی ها ببینید، ما میدونید که تو منطقه جنوب هوا چون گرمه جریان خون به سمت محیط میاد دیگه.
بله درست.
به همین دلیل جریان خون مرکزی و دستگاه گوارش کمه، یعنی کمتره. معده سرده، چون معده سرده بنابراین هضمشون ضعیفه. بنابراین جنوبی ها رو یادشون دادن هر غذایی خواستید بخورید برای اینکه هضمتون خوب بشه نفخ نکنید، راحت تر هضم کنید، یه چاشنی فلفل بهش اضافه بکنید. بنابراین غذاهای جنوب معمولا تنده برای اینکه کمک میکنه به تقویت هاضمه‌شون. یا مثلا توی شمالی ها مثلا اکثر غذاهایی که میخورن چون شمال مزاجش سرده، هم رطوبتش زیاده هم سرده، به شمالی ها یاد دادن هر چی غذا میخواید بخورید حتما یه چاشنی سیر هم بهش اضافه بکنید، چون شما شمالی ها همه چیزایی که درست میکنن میبینید یه سیر هم چاشنی شه. ماست میخوان بخورن سردتره، دلار میخورن که دلار یکی از سبزیجات معطره به اضافه نمک و به اضافه سیر. یا مثلا ماهی که میخوام بخورن چون مزاجش سردتره به صورت هم شکمپر میخورن. بله. که بازم جزء ترکیباتش حالا هم انار هست، هم رب انار هست، هم سبزیجات. بله. هم گردو، آلو. بله. و بله. سیر باز دوباره اونجا،
یعنی
باز یه جوری، یعنی در واقع میخوام بگم که متناسب با مزاج منطقه برای اینکه مردم بتونن هضم و جذب بهتری داشته باشن، در واقع حکما یادشون دادن که چجوری متناسب با شرایط مزاجی منطقه چه غذایی رو با چه کیفیتی بپزن که هضمشون راحت تر بشه. یا مثال خرما همینی که شما فرماییده، اینی که ما بخوایم در واقع توی جایی که غیر از جایی که خرما میروید، این جمله کتابی، جایی که غیر از جایی که خرما میروید نباید به اصطلاح زیاد روی بکنیم در خوردن خرما، چون خرما همونجوری که عرض کردم خون غلیظ تولید میکنه.
بله.
پس جاهایی که هواش خیلی گرمه چون صفرا زیاد تولید میشه خون رقیقه، بنابراین اگر اونجا خرما زیاد بخورن تعادل بین رقت و غلظت خون اتفاق میفته. اما جاهای دیگه که هوا خیلی سرد نیست، هوا خیلی گرم نیست، یا میزان تولید خلط صفرا زیاد نیست، قاعدتا بایستی میزان خرما رو کمتر بکنن. این نکته بود که به نظرم در فرمایش شما فرمودید
می‌خواستم
یه تأکیدی کرده باشم که اون رعایت اون اعتدال و تناسب رو داشته باشیم. اما من یه چند تا نکته بگم، بازم نکته عمومی که حالا به همون سوالم که الان به اصطلاح این شنونده‌ای که سوال کردن راجع به سیب هم بهش جواب خواهم داد.
ببینید
عرضم به حضورتون که اساساً یه آداب خوردن میوه ها رو من یه توضیح بدم.
بله چون سوالم داره.
آره دقیقاً. میوه ها رو کی بخوریم واقعا؟
آره.
آیا میتونیم ما بعد از غذا فوراً میوه بخوریم؟ ما یه چیزی رو، یه قاعده کلی رو در خوردن غذا همیشه میگفتیم روهم خوری نکنیم.
بله.
چون ظرفیت‌های هضمی متفاوتی دارن. یه غذا ممکنه زودتر هضم بشه، یه غذا دیرتر هضم بشه. بنابراین باعث بشه اون غذایی که زودتر هضم شد، چون غذایی که هنوز هضم نشده پیلور معده باز نمیشه برای اینکه غذا عبور بکنه، اون هضم شده باعث فساد غذا میشه.
چون
یه غذایی که زودتر هضم شده یکی از دم نشده، بنابراین این فساد هضم اتفاق میفته. و به همین دلیل همیشه توصیه کردیم که تو هر وعده غذا یک نوع غذا بخوریم. در رابطه با میوه هم همین مصداق داره، در رابطه با میوه هم این نکته مهمه. پس نکته اول رو من عرض بکنم، اون قاعده رو گفتم بگم که برای اینکه یک
یادآوری
برای ذهن شنوندگان عزیز بشه، که حالا اون نکته مهم رو هم خوری رو اشاره کرده باشم. در رابطه با میوه ها، اولا که میوه ها رو توصیه میکنیم که بعد از غذا نخوریم. میوه ها رو بعد از غذا نخوریم، چون اگه بعد از غذا بخوریم، عرض کردم میوه ها زودتر هضم میشن، غذا دیرتر هضم میشه. این اختلاف زمانی باعث ماندگاری میوه هضم شده و فساد هضم میشه و بنابراین براش مشکلات ایجاد میکنن. ساده ترینش اینه که معده‌شون سنگینه، نفته، بله. و غیر از ذلك، و به اضافه اینکه حالا طبیعتاً اخلاط مناسبی تولید نمیشه، کبد چرب میگیرن و غسل اعضا. پس نکته اول، اگر خواستن کسی در واقع بعد از غذا بخوره، حداقل 3 ساعت بعد از غذا، یعنی دیگه غذایی تو معده نباشه. یعنی معده خالی باشه که بخواد بخوره. پس بنابراین اگر بخوایم ساده تر بگیم، یا اگر کسی خواست بعد از غذا بخوره، پس حداقل 3 ساعت بعد از غذا بخوره میوه‌اش رو، یا اصطلاحاً بین وعده‌های غذا که معده خالی هست میوه بخوره. یا اینکه نه، یه نکته دیگه اینه که میتونیم تا نیم ساعت قبل از غذا هم، نیم ساعت قبل از غذا میتونیم میوه بخوریم. چون عرض کردم وقتی نیم ساعت قبل از غذا، یک ساعت قبل از غذا میوه بخوریم، چند تا حسن هم داره. یکی این که الان که چون همه زندگی بی حرکتی و همه میخوان لاغر بشن، یه حسن دیگه، اولا این که قبل از غذا میخورن، میوه زودتر هضم میشه، از معده عبور میکنه. پس اگر نیم ساعت بعد، یک ساعت بعد غذا بخورن، تداخلی با اون میوه پیدا نمیکنه که اون فساد هضم اتفاق بیفته. نکته دیگه این که اتفاقا وقتی قبل از غذا بخورن، یه حسنی که داره اینه که در واقع اون میوهی که خورده باعث میشه که یک سیری زودرس به فرد دست میده و اشتهاش رو کمتر میکنه، ولعش رو برای خوردن غذا کمتر میکنه. پس کسایی هم که دوست دارن لاغر بشن، اتفاقا خوبه که یه نیم ساعت، یک ساعت قبل از غذا میوه بخورن، تا اینکه در واقع. حالا راجع به سیب یه سوالی شده که من این نکته رو بگم.
بله.
ما چند تا میوه داریم که اینا اصطلاحاً قابضن، باعث به اصطلاح قبض یا اصطلاح چیزش اینه که باعث یبوست میشن. اگر این میوه ها رو، اگر این میوه ها رو ما قبل از غذا بخوریم، ایجاد یبوست میکنه. این نکته رو داشته باشیم. مثل به، مثل انار و سیب، اینا رو اگر قبل از غذا بخوریم باعث یبوست میشه. ولی اگر همینا رو بعد از غذا اگر بخوریم، یعنی با هم فاصله یک ساعت بعد از غذا، دو ساعت بعد از غذا هم بخوریم، باعث میشه که چیکار بکنه؟ لینت مزاج ایجاد میکنه. در واقع به دلیل اینکه اینا اصطلاحاً قابض هستن، حرکات دودی روده رو در واقع از بالا ایجاد میکنن، افزایش میدن و باعث لینت مزاج میشن. بنابراین سوال ایشون در رابطه با این که اگر ما سیب بخوریم لاغر میشیم، بله، سیب جزء میوه هایی هستش که میتونه به دلیل کاهش اشتهایی که ایجاد بکنه، سیری زودرس ایجاد بکنه، مصرف غذا رو به حداقل برسونه و اصطلاحا اینا شاخص گلایسیمیشون هم پایینه دیگه. قند خونی که آزاد میکنن به تدریج، وقتی به تدریج آزاد بکنن، میزان انسولین رو خیلی بالا نمیبرن، به همین دلیل به کمک به لاغری میکنه. درسته، منتها با این نکته ای که همین مدلی که خودشون گفتن، به اصطلاح اینجور نباشه که به اصطلاح اگر سیب خوردن بعد نیم ساعت بعد غذا بخورن، اون وقت باعث یبوست میشه، ماندگاری غذا تو معده و روده میشه و این مشکل ایجاد. ولی اگر نه، به عنوان کسی که سیب میخوره، حالا فرض کنم 3 ساعت بعد، 4 ساعت بعد میخواد مثلا نهارشو بخوره، این دقیقا کمک میکنه به اصطلاح. و الا عرض کردم غذاهای میوه هایی که باعث یبوست میشن رو ما توصیه نمی کنیم قبل از غذا خورده بشه، چون من قاعده کلی گفتم بهتر میوه ها قبل از غذا خورده
بشه.
الا این سه تا میوه ای که ایجاد یبوست میکنن رو گفتم قبل از غذا نخوریم، مگر اینکه فاصله مون رو با غذا خوردن طولانی بکنیم که در واقع اون یبوست ایجاد نشه. اینم پس یه نکته کلی بود که راجع به زمان خوردن میوه ها گفتم خدمتتون عرض بکنم.
دکتر خدا دوست، حالا خیلی گفتم این خوبه که ما صبح بلند میشیم میوه بخوریم. نمیدونم، برای خود من مثلا من ترجیح میدم یه آب جوشی بخورم، یه چیز گرم بخورم، یه صبح اول وقت چطوریه؟
البته درست میگید شما خانم دکتر، یعنی درسته که اتفاقا ما یه آب جوش که میگید درست، اتفاقا خانم دکتر هم طب رایج الان توصیه
بله.
میکنن، هم طب سنتی، هم تو هزار سال پیش هم حکمای ما میگفتن که صبح رو اول معده برای اینکه بتونه فعالیتش رو آغاز بکنه، هر کار دودی آغاز بشه، بهتره با یه آب ولرم یعنی آب ولر، یا همون چیزی که نکته شما فرمودید، اصطلاحاً آب فاتر. وقتی صبح اول